ساعت 22 ده شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز چهارشنبه 28 مهر 1395 برابر است با 19 اکتبر 2016 میلادی. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با وحید پوراستاد همراه میشیم و مروری کوتاه میکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. وحید.
متشکرم مهتاب. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی در عراق روز چهارشنبه گفت که سران داعش در حال رها کردن موصل و فرار از این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال ولسکی در یک پیام ویدئویی از بغداد گفت: به داعش میگوییم که رهبرانتان در حال رها کردن شما هستند. و افزود: ما تحرکی را به سمت بیرون از شهر موصل شناسایی کردیم. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. در پی استعفای سه وزیر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه سرپرستهایی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد بدهایی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، عباس صالحی به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین با صدور این احکام از خدمات علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی در زمان تصدی بر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان تقدیر کرده است. احمد منتظری فرزند حسین علی منتظری به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های زندانیان سیاسی سال 67 روز چهارشنبه در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد. خانواده آیت الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود افزودند که این جلسه غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه برگزار شد. در این اطلاعیه آمده که اتهام احمد منتظری اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و این اتهام توسط انصاری زاده نماینده دادستان قرائت شده است. خانواده آیت الله منتظری افزودند که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده، اما بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده که محتویات جلسه تا اعلام رأی دادگاه منتشر نشود. دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما سوال هاست که به جرائم اعضای این صنف رسیدگی می کند. اسدالله عسکر اولادی عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد قاچاق کالا در ایران گفته: در کنار تجارت خارجی، قاچاق حدود 15 میلیاردی در بحث واردات و صادرات را شاهد هستیم که از دید همه وزارتخانه ها خارج است. این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: از رئیس جمهور تقاضا دارم به همه نهادها اعلام شود که برای تجارت خارجی کشور از یک مسیر حرکت کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً گفته: قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین میبرد. او همچنین گفته: الان حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشود که با این مقدار اقتصاد مقاومتی صورت نمیگیرد. مقام های جمهوری اسلامی بارها در مورد قاچاق میلیاردی در ایران و عدم توانایی دولت و نهادهای حکومتی برای مقابله با آن سخن گفتند. حجم بزرگی از ورود کالاهای قاچاق توسط سپاه انجام می شود. و خبر دیگر این که رئیس جمهوری اندونزی می گوید که ناتوان سازی جنسی افراد به وسیله دارو یکی از روش های مناسب برای جلوگیری از ارتکاب جرائم جنسی و آزار جنسی کودکان است. دولت اندونزی از بهار امسال و پس از انتشار خبر تجاوز به یک دختر بچه که منجر به مرگ او شد، احکام قضایی سنگینی نظیر اعدام و ناتوانسازی جنسی برای آزار کودکان تعیین کرد. ارداد.
سپاسگزارم وحید. وحید پروستاد و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما این خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید و بشنوید. اما چه در این مجله خواهید شنید؟ آموزش و پرورش، سومین وزارتخانه‌ای که در عرض چند روز وزیرش از کابینه حسن روحانی کنار رفته است. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید میلیاردها تومان قاچاق کالا از دید وزارتخانه ها خارج مانده. عملیات موصل در عراق و مشکل شبه نظامیان شیعه برای ائتلاف بین الملل. و آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، همه اینها در مجله شبانگاهی. سومین روزی است که از عملیات نیروهای عراقی و همینطور نیروهای ائتلاف علیه نیروهای داعش، شبه نظامیان داعش در شهر مهم موصل برای این گروه شبه نظامی میگذره. فرماندهان نیروهای زمینی ائتلاف آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی در عراق هم همینطور که در خبرها شنیدید روز چهارشنبه امروز گفتند که سران داعش در حال رها کردن موصل و فرار از این شهر هستند. اما همه خبرها فقط همین نیست. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم تا آخرین خبرهای دیگر رو هم از او بشنویم. ایلیا، این سومین روز است و پیشروی نیروهای عراقی و همینطور ائتلاف برای آزادسازی موصل، آیا این پیشروی به طور منظم پیش میره یا اینکه متوقف شده؟
مهرداد، پیشروی به طور منظم پیش نمیره. مسئله که بهش اشاره کردی، مسئله فرار سران داعش، بله این وجود داره و نگرانی هایی به وجود آورده که این سران به سمت مناطق دیگه برن، از جمله سوریه، تا جایی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته جلوگیری از فرار شبه نظامیان داعش از عراق وظیفه ائتلاف بین‌الملل هست. در اروپا هم یک وضعیت آماده باش تر من با وجود اومده برای اینکه جهادی هایی که احتمالاً به کشورهای خودشون در اروپا بازگردن. اما روند عملیات موصل در روزی که گذشت کمی کند بوده به خاطر عملیات و حملات انتحاری که شبه نظامیان داعش انجام دادن در دو منطقه، یکی منطقه بعشیقه در نزدیک کوههای سنجار هست که به پیشمرگی‌های کرد حمله انتحاری انجام دادن. پیشمرگی‌ها میگن که مهاجمان رو کشتن و تعدادی از اونها هم فرار کردن و دو تا از نیروهای پیشمرگی هم زخمی شدن. محور دیگه محور غربی هست که باز هم شاهد حمله بود، حمله انتحاری شبه نظامیان داعش بود. در محور شرقی باید این رو اضافه کنم که با نیروهای عراقی بعضی از موازی که روز سه‌شنبه به کنترل خودشون درآورده بودن رو ترک کردن. به خاطر همین حملات البته جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا این موازی رو به شدت بمبارون کرد. اما این روند کند عملیات مرداد به نظر میرسه که یک تاکتیک هم باشه، چرا که شنیده ها حاکی از این هست که پنج شنبه شاهد یک عملیات بزرگتر، یا بهتر بگم مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل باشیم. محور تلعفر در غرب احتمالاً فعال بشه و نیروهای عراقی هم به اون سمت، به سمت شهر موصل حرکت کنن.
ایلیا، یک ماجرای عجیب هم این وسط هست، این مسئله شبه نظامیان شیعه است که با وجود این که به علیه داعش و گروه حکومت اسلامی و در حمایت از اهداف آمریکا، در واقع اهداف دولت بغداد و همینطور ائتلاف به رهبری آمریکا دارن میجنگن، اما پذیرفته نشدن از طرف ائتلاف و گفته شده که از اونها حمایت نمیکنه. جزئیات این ماجرا چی هست؟
ماجرای شبه نظامیان شیعه هشت و شبی برمیگرده به رفتارهای احتمالی که با مردم موصل خواهند داشت. ماجرا در حقیقت اول از جنگ تکریت سال گذشته آغاز شد که گفته میشه شبه نظامیان شیعه هشت و شبی اقدام به اعدام‌های گروهی بعضی از مردم به ظن ارتباط با داعش کردن، یا حتی اعدام اعضای داعش بدون محاکمه یا شکنجه بعضی از افراد. از اون زمان ماجرا آغاز شد و در هر عملیاتی داره تکرار میشه. الان سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه بیانیه صادر کرده به گفته شبه نظامیان هشت شبی و بعضی از نیروهای عراقی مرتکب جنایت جنگی و حملات انتقام جویانه علیه سنی‌های فراری از داعش میشن. سه شنبه شب نیروهای هشت شبی بیانیه دادن و گفتن از عملیات ارتش عراق در تلعفر واقع در غرب موصل حمایت خواهند کرد. این مسئله باعث اعتراضهای داخل عراق شد. این مسئله پرسیده شد از فرمانده زمینی نیروهای وابسته به ائتلاف جنرال گری ولیسکای، اگر درست بگم، گفته که ائتلاف از ارتش عراق و نیروهای تحت امر اون حمایت میکنه، اما از هشت شعبی، همون شبه نظام شیعه، حمایت نمیکنه، چرا که به طور مستقیم زیر نظر دولت عراق فعالیت نمیکنه.
و یک ماجرای بسیار ترسناکی در این وسط اتفاق افتاده، مسئله استفاده از گازهای شیمیایی است که همواره وحشت این میرفت که داعش احیانا با دسترسی به این منابع اینو علیه مردم یا حتی نظامیان روبروش در این جنگ به کار بگیره. الان گزارش‌هایی داده میشه که این روزها هم استفاده شده، هم خطر استفاده بیشترش وجود داره در موصل.
موارد متعددی نگرانی ها رو باعث شده جنگ موصل. یکیش همین مسئله استفاده از گازها و سلاح‌های شیمیایی است. قبلا داعش این کار رو کرده، اما آمریکا میگه توانایی داعش برای توسعه و مدرن کردن این اسلحه و استفاده از اونها به شکل گسترده نداره. گروه داعش همچین چیزی رو و اسلحه شیمیایی که استفاده میکنه تأثیرش کمه یا تأثیری نداره، اما همچنان این نگرانی وجود داره، چرا که حداقل بر غیر نظامیان تا الان حملات داعش، حملات شیمیایی تأثیر داشته در چند محور. قبلا هم گزارشاشو داشتیم. مرداد، اینجا خوبه یه مسئله اضافه کنم، نگرانی که در رسانه‌های ترکیه مطرح شده و اون احتمال حمله داعش به سد موصل در صورت شکست در این شهر هست. برای همین ترکیه میگه نیروهای فرستاده برای حمایت از این سد، نیروهایی که خودش آموزش دیده و از عشایر سنی هستند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و آخرین خبرهای آنچه که در عراق در جریان آزادسازی موصل میگذره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در سومین تغییر در کابینه حسن روحانی، وزیر آموزش و پرورش هم از کابینه خارج شد. روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد و همینطور وزیر ورزش و جوانان استعفا داده بودند. وزیر آموزش و پرورش قرار بود در روزهای آینده به مجلس برود و آنجا مورد استیضاح قرار بگیرد. وحید پوراستاد درباره استعفای وزیر آموزش و پرورش دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا را پرسیده که بشنویم.
من فکر میکنم آقای روحانی میخواستند استیضاح مجلس رو بلا موضوع کنند، یک نوع پیشدستی کردند. به نظر میاد آقای روحانی نمیخواد مجلس و دولت در سال پایانی و در آستانه انتخابات بعدی ریاست جمهوری در افکار عمومی در برابر هم قرار بگیرند. بالاخص اون که جمعی از استیضاح کنندگان از اعضای فراکسیون اصلاح طلبان بودند و ترمیم کابینه هم همواره خواست فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس دهم بوده.
یعنی به اعتقاد شما اگر وزیر آموزش پرورش میرفت در مجلس و حتی استیضاح ایشون رأی می آورد و بعد آقای روحانی یک وزیر دیگر رو قرار میداد، باز هم این تقابل با اکثریت مجلس یا نمایندگان حامی دولت محسوب می شد؟
در افکار عمومی نشانه ناهماهنگی دولت برآمده از شعارهای اصلاح طلبان در برابر مجلسی است که خب اصلاح طلبان سهم بیشتری درش پیدا کردن نسبت به مجلس قبلی. این تقابل رو آقای روحانی نمیخواست که در افکار عمومی، بالاخص در کسانی که در میان کسانی که قرار هست در انتخابات آینده به دولت آقای روحانی رأی بدن، آقای روحانی نمیخواست که این تقابل جلوه‌گر بشه در فضای سیاسی ایران.
آقای محمدی، ما میبینیم به هر حال 10 ماه بیشتر به پایان دولت آقای روحانی نمونده. چه توجیهی میتونه داشته باشه این تغییر در وزارتخونه ها؟ آیا این کار رو ماها قبل انجام میداد توجیهش بیشتر نبود تا اینکه به هر حال به پایان دولت داریم نزدیک میشیم؟
تغییرات در کابینه به نظر من سه تا علت عمده میتونه داشته باشه. یک علتش ناهماهنگی ها در میان اعضای کابینه است و بالاخص ناهماهنگی اعضای کابینه با شخص رئیس دولت. فشارهای بیرونی میتونه باشه که نهادهایی مثل بیت یا مراجع میتونن خواستار این تغییرات بوده باشن. و یکی هم مسئله کارایی است. نگاه مجلس عمدتا مسئله کارایی بوده و احتمال اینکه آقای فانی رأی در استیضاح برکنار بشه احتمالش بسیار بالا بود. اگر به مواردی رو که استیضاح کنندگان در متن استیضاح آوردن نگاه بکنیم، مواردی هست که خیلی دشوار آقای فانی میتونست از اینها گذر بکنه.
ما میبینیم نسبت به این استعفاها یا برکناری در کابینه، دولت آقای روحانی تو این چند روز خیلی غیر شفاف عمل کرده، به ویژه در مورد وزیر آموزش پرورش ما میبینیم که خیلی این شفافیت مشخص نیست در تصمیم گیری دولت. آیا این میتونه پیامدی برای دولت داشته باشه، به ویژه در نزد افکار عمومی؟
ببینید، پیامدش این هست که بالاخره آقای روحانی میخواد به شکل غیر مستقیم این پیام رو به جامعه بده که برخی از مطالباتی که پاسخ داده نشده در حوزه فرهنگ، در حوزه هنر، به این مطالبات توجه داره. اما اون چی که تعیین کننده خواهد بود برای افکار عمومی که آیا واقعا این برکناری ها به واسطه پاسخ به مطالبات عمومی هست، کسانی هستند که در جریان ترمیم کابینه به مجلس معرفی خواهند شد. اگر کسانی که معرفی بشن از وزرای برکنار شده یا استعفا داده شده ضعیف‌تر باشن، خب این پیام به افکار عمومی منتقل میشه که نه، حرکت در جهت پاسخ به مطالبات افکار عمومی نبوده.
مهید پورستاد با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، گفتگو می‌کردم. ما در ادامه بشنویم صدا و نظر بخشی از شنوندگان رادیو فردا رو.
قضات جمهوری اسلامی، این جنایتکار که با بچه های مردم اعمال زشتی انجام داده است، پرونده اون را در کشوهای میرتون پنهان میکنید، از خدا چه میکنید؟ روزگارتون سیاه خواهد شد. پرونده را در جریان بگذارید و این شخص ننگین را به سزای اعمال خودش برسانید پیش مردم تا بفهمند که چه کرده اید و چه میکنید.
تو رو خدا اینه پخش کنیم که رهبر این مملکت بفهمه تو خوزستان اینا چی کار میکنن. 17 روز ما داریم میریم بیمه و میاییم، مامور بیمه میگه باید از راه رشوه خواری بری جلو تا کارت انجام بشه، میای راهنمایی همینطور کروکی نمیکشه، زنگ میزنی 110 اپراتور رو قطعش میکنن. لاغر رهبر میکنه داخل خوزستان اینا چی کار میکنن.
آقا روحانی، اگه واقعا عدل عدالت داری، اگه دلت میخواد برای مردم کار کنی، دلت میخواد مجددا رای بیاد، عدالت دل مردم برس. من خواهر شهیدم، دیروز و پریروز اومدن از طرف بانگ و بنیاد شهید اومدن که خونم مخصوصا بذارن برای مزایده، که الان 3 سال نتونست قسط بدی. هرچ میگم مادرم به رحمت خدا رفته، پسر من که قسط میدن به رحمت خدا رفته، ما ایچی ها میگن کار نداریم.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 28 مهر گزارش داد که اسدالله اصغرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما در باره قاچاق کالا در ایران گفته است که در کنار تجارت خارجی، قاچاق حدود 15 میلیاردی را شاهد هستیم که از دید همه وزارتخانه ها خارج است. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود این که امروز دچار مشکلات در کشوریم، یک مقدار زیادی از آن مربوط به قاچاق است و تنوع آن هم زیاد شده است. شیرین فامیلی در همین باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسدالله اصغرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران با عنوان اینکه وزارت صنعت متولی امر ساختار تجاری ایران است، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقاضا کرده است که به همه نهادها اعلام شود که برای تجارت خارجی کشور از یک مسیر حرکت کنند. آقای اصغرولادی در همان حال اظهار داشته که در کنار تجارت خارجی، قاچاق حدود 15 میلیاردی در بحث واردات و صادرات مشاهده می شود که به گفته او از دید همه وزارتخانه ها خارج است و سازمانی نیز این کار را انجام نمی دهد. احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد درباره مواردی که موجب افزایش قاچاق در ایران می شود به رادیو فردا می گوید
ابتداً باید گفت بسیار از این کالاها در ایران قابل تولیده، منتها به خاطر اینکه اساساً تولید در ایران گران هست و تفاوت قیمت میان کالای خارجی و داخلی و حتی کیفیتش متفاوته، بنابراین این نابسامانی و نابرابری میان کیفیت و قیمتی که باعث میشه که کالای خارجی به ایران بیاد. در صورت اینکه تولید داخلی میتونست مزیت داشته باشه، یعنی اون کالا رو با همون کیفیت یا بهتر از اون با قیمت پایین تولید کنه و قاعدتاً مسئله قاچاق نمیبایست موضوعیت داشته باشه. افزون بر این نرخ‌های گمرکی، مالیات‌ها و امور دیگری، این هم هست که تشویق میکنه واردات رو به شکل قاچاق. و از این گذشته مسئله این که اساساً نظام اقتصادی ایران هنوز به یک نظام اقتصادی یک پارچه تبدیل نشده، به همین دلیل هم است که در حاشیه مرزها ترجیح داده میشه کالا از اونور مرز بیاد، در صورتی که اگر ما یک به اصطلاح لوجستیک و نظام اقتصادی موثری داشتیم قاعدتا میبایست همین تولید داخلی کفایت بکنه به اینکه به کنار مرزها برسه. و از این مسئله که بگذریم، مسئله گمرکات ایرانه که به نظر میاد که ناکارآمده و نمیتونه جلوی کالای قاچاق بگیره، کما اینکه گفته شده از طرف مسئولین که قاچاق کالاها غالبا از مبادی رسمی هست و نه از به اصطلاح مرزها، بنابراین نظام گمرکی هم در اینجا اشکال خواهد داشت.
در تیر ماه گذشته امین دلبر مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اعلام اینکه فروش اموال قاچاق در سال گذشته رشد 107 درصدی داشته و در همین سال 26 میلیارد تومان کالای قاچاق انهدام و امها شده است، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که با وجود حجم بالای کالای خارجی، کالاهای کشف شده نمیتواند اثری در بازار مصرف داشته باشد. احمد علوی از تأثیرات مخرب این حجم بالای کالای قاچاق بر اقتصاد ایران میگوید.
قاچاقی به این حجم که تقریبا میشه گفت یک سوم واردات هست، میتونه تأثیرات مخربی رو بر اقتصاد ایران بذاره، از جمله اینکه میتونه با رقابت ناسالم با تولید داخلی فرصت‌های اشتغال رو از بین ببره و رشد درونزای اقتصادی ایران رو دچار مشکل بکنه. طبیعی است که کالای قاچاق کالایی هست که از زیر بار مالیات یا فرضاً نظارت خارجه و این تأثیر منفی خواهد گذاشت، بخش از اقتصاد ایران رو کدر نیمه کدر میکنه و با فرار مالیاتی طبیعی است که دولت کسر بودجه پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر به اصطلاح بودجه عمرانی و رشد اقتصادی ایران رو دچار اختلال خواهد کرد و فرصت‌های شغلی طبیعی است که از درون مرز به خارج از مرز میره، چرا که کالای قاچاق باعث میشه که اشتغال در سایر کشورها ایجاد بشه به جای اینکه در داخل کشور.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد قاچاق میلیاردی در ایران و عدم توانایی دولت و نهادهای مسئول برای مقابله با آن سخن گفتند. اسدالله عسکرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با عنوان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با قاچاق موفق نبوده گفته است برخی کالاها از نظر بهداشت قابل ورود نیست، ولی صاحب کالا آن را متروکه می کند و طبق قانون جنس متروکه را به حراج می گذارند، در حالی که به گفته آقای عسکرولادی این کالاها باید معدوم و یا به مبدأ بازگردانده شوند. مرتاد درویشپور جامعه شناس در سوئد میگوید گستردگی قاچاق در یک جامعه نشانگر نوعی بیماری است.
نشانه بیماری است به این معنی که نشان میده که جامعه قوانین و در واقع اخلاق و نرم اجتماع و در این حال موقعیت سلامت شهروندان چنان دستخوش تهدیدهای جدی و چنان در واقع بدور از استانداردهای متعارفی که قاچاق امکان گسترش پیدا میکنه.
به گفته مهرداد درویشپور قاچاق در یک کشور بدون وجود رشوه‌خواری گسترده امکان ساده‌ای برای گسترش پیدا نمیکند. او درباره تأثیرات مخرب قاچاق بر مناسبات اجتماعی میگوید
این منظر اگر نگاه کنیم نقص بحث قاچاق وسایل بهداشتی اوج انحطاط اخلاقی بی کنترلی و در واقع نوعی درگیر بودن خود دستگاه رو نشون میده. وقتی شما با یک چنین ابعادی از گسترش قاچاق روبرو باشید، به نوعی تبدیل میشه به نرم جامعه آنچه که زیرزمینی است، آنچه که غیر قانونی است، آنچه که غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، به جای اینکه به عنوان یک جرم، به عنوان یک تجربه اجتماعی شناخته بشه، به امر متعارف زندگی مردم تبدیل میشه. یعنی مردم اصلا گذران زندگیشون رو از طریق همین قاچاق میکنن و این به نظر من برای هم سلامت جامعه، هم برای ارزش و هنجارهای اجتماعی که برای به هم پیوستگی جامعه مهمه و هم برای قانون مداری بسیار مضره و میتونه آنارشی رو در سطح جامعه بسیار گسترش بیشتری بده و فساد و رشوه‌خواری رو به امر همگانی تبدیل.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که در مسئله فساد و راندخاری مشکل هست. او یک نهاد حکومتی را بدون آنکه از آن نام ببرد مسئول قاچاق کالا معرفی کرد. به نوشته برخی رسانه‌های ایران اشاره او به نهادی بود که از جمله کنترل مرزهای ایران را در اختیار دارد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. در آستانه سومین و آخرین مناظره دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ خواستار اصلاحات عمیق در ساختار قانون‌گذاری این کشور و از جمله محدودیت دوره نمایندگی اعضای کنگره شد. او همچنین 5 اصلاحیه دیگر را هم پیشنهاد کرده و در همان حال از طرفدارانش دعوت کرده تا بر درستی روند رأی‌گیری نظارت کنند. تازه‌ترین تحولات مربوط به انتخابات آمریکا را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه در مسابقه رسیدن به کاخ سفید در تازه ترین تلاش خود برای جلب نظر رای دهندگان آمریکایی خواستار اصلاحات گسترده و عمیق در دو قوه مجریه و قانونگذاری آمریکا شده است. او پیشنهاد کرده که دوره نمایندگی اعضای مجلس نمایندگان به 6 دوره 2 ساله یعنی حداکثر 12 سال و دوره سناتورها به 2 دوره 6 ساله آن هم به مدت حداکثر 12 سال محدود شود. آقای ترامپ که در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت کلرادو سخن می گفت 5 اصلاحیه دیگر را هم پیشنهاد کرد. کاندیدای جمهوری خواه می خواهد امکان لابیگری مقامهای قوه مجریه و اعضای پیشین کنگره و کارکنان آنها را هم تا 5 سال پس از پایان دوره خدمتشان در دولت محدود کند، چون این محدودیتی با دستور رئیس جمهوری هم نمی تواند لغو بشود. پیشنهاد دیگر ممنوعیت نامحدود مقام‌های قوه مجریه و کنگره برای لابیگری از جانب دولت‌های بیگانه است و تصویب اصلاحات مربوط به کمک‌های مالی و ثبت اقدامات لابیگران برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در جریان انتخابات آمریکا از سوی کنگره. شبکه خبری فاکس که این گزارش را منتشر کرده از قول دونالد ترامپ میگوید که به چندین دهه دخالت‌های افراد و سازمان‌های بانفوذ و لابیگری‌ها باید خاتمه داده شود. آقای ترامپ گفت ما به فساد دولتی پایان خواهیم داد و این مرداب را در واشنگتن خشک خواهیم کرد. جورج ویل یکی از تحلیلگران معروف آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که دونالد ترامپ تمام نارضایتی‌های خود را در یک گودال بزرگ می‌ریزد و درباره مطالب گوناگون از چگونگی برگزاری رقابت‌های مقدماتی تا رأی‌گیری در روز نهایی و ناکارآمدی کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه صحبت می‌کند. در ضمن درباره رسانه‌ها شکوه می‌کند و درستی انتخابات را به زیر سوال می‌برد و به این ترتیب بسیاری از آمریکاییان به دخالت دولت در این امر می‌اندیشند و فکر می‌کنند که انتخابات گذشته به وسیله اداره مالیات مخدوش شده است. در آستانه سومین و آخرین مناظره دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان همچنین از طرفداران خود خواسته است تا با حضور در حوزه‌های رأی‌گیری بر چگونگی انجام انتخابات نظارت کنند. روزنامه نیویورک تایمز یکی از منتقدان آقای ترامپ گزارش داده که او به هواداران خود گفته است که نسبت به تقلب‌های گسترده در انتخابات باید هوشیار باشند. نیویورک تایمز تأکید کرده که گفته‌های دونالد ترامپ بر بیم از ارعاب اقلیت‌ها در زمان رأی‌گیری دامن می‌زند و ممکن است مشروعیت آنها برای دادن رأی از جانب هواداران ترامپ مورد سوال قرار گیرد و آرامش انتخابات را برهم بزند. آقای ترامپ متقابلاً بی‌طرفی روزنامه نیویورک تایمز را به زیر سوال برده است.
The New York Times even gave Clinton veto power over her quotes in a major story. I've never heard about that.
دونالد ترامپ در انتخاب از نیویورک تایمز گفت که این روزنامه حتی به هیلری کلینتون در مورد سخنان او حق وتو داده و من هرگز چنین چیزی را نشنیدم، ولی مایلم که وقتی که حرفهای من را هم برعکس بازتاب می‌دهند من هم حق وتو داشته باشم. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تقبیح روش‌های دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی چنین گفت:
I have never seen in my lifetime or in modern political history any presidential candidate trying to discredit the elections.
آقای اوباما گفت: من در طول زندگی خود و در تاریخ سیاسی مدرن کشور هرگز چنین سابقه ای را شاهد نبودم که کاندیدایی بخواهد این چنین روند انتخابات را پیش از رأی گیری بی اعتبار کند. و افزود که این یک امر بی سابقه است و مبتنی بر واقعیت ها نیست. آقای ترامپ قبل از آنکه مسابقه پایان گیرد شروع به ناله سر دادن کرده است و هر آنکه امور بر وفق مراد او نیست و در حال باختن مسابقه است به سرزنش دیگران می‌پردازد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید و با این گزارش می‌رسیم به پایان مجله شبانگان.